بکشانم.
پاستم بذار.
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره تمه علا. دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو.
لحظه های نام وقتی انتخابت میشه چین چین. رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی. قرمزی نام طعم خوش غذا. کپ تازه یه چین چین لیکوپن داره چین چین.
رب شیشه یه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی.
شما امسال سفره هفت سینتون رو چطور تزیین میکنید؟ 22-65-21-03-30-102. صبح شما بخیر.
فرسایش خاک یکی از چالش‌های جدی زیست محیطی جهان و تهدیدی برای امنیت غذایی بشر است که با اقدامات پیشگیرانه، حفاظتی و فرهنگ‌سازی امکان کنترل و مدیریت آن وجود دارد. فرسایش خاک در ایران از نوع توده‌ای و زمین لغزش است، چرا که تغییر کاربری نادرست بدون توجه به اکوسیستم منطقه فرسایش را افزایش می‌دهد. هوشنگ جزی، مدیر مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل‌ها.
به طور متوسط در کشور 16.4 تن در هکتار در سال ما فرسایش. اگر بخوایم اون رو با فرسایش مجازمون سنجیم، یه چیزی حدود نیم تا 1.5 تن در هکتار در سال ما فرسایش مجاز میتونیم داشته باشیم. بنابراین نرخ فرسایش ما نرخ بالایی هستش. فرسایش به دو دسته تقسیم میشه. فرسایش آبی هستش که بر اساس جاری شدن باران و سیلاب خواهیم داشت، که یه چیزی حدود 125 میلیون هکتار از اراضی و حوزه‌های آبخیز کشور ما تحت فرسایش آبی قرار داره. و فرسایش بادی هستش که پدیده‌های در حقیقت بیابانزایی ما هستش و گرد و غبار، که در حدود 32 میلیون هکتار اراضی بیابانی ما حدود 20 میلیون هکتار ما اراضی بحرانی داریم که بحث فرسایش بادی در اون جدی هستش. و در مناطق بیابانیمون برآورد حدود 20 تن در هکتار در سال متوسط فرسایش بادی ما تو بس فرسایش بادی منطقه برداشت رو داریم، منطقه حمل رو داریم و منطقه رسوب گذاری. مثلا فرض کنید اگر الان دریاچه هامون خشک شده متاسفانه به خاطر مسائل آبی که ما با کشور افغانستان داریم، یا بسته بارش منطقه برداشت شده دریاچه هامون، یا اراضی که تالاب‌های ما که دارن خشک میشن منطقه برداشت و از اونجا حمل میشن و در نقطه‌ای اینها دوباره رسوب میکنن. وقتی که این فرسایش رسوب پیدا میکنه، مناطقی که حساس هستن به لحاظ سنتی، جمعیتی، اقتصادی، اینا مناطق بحرانی ما هستن که این فرسایش باعث خسارت‌های زیادی به اونها میشه.
قانون حفاظت از خاک از دو قسمت فرسایش و حفاظت فیزیکی از خاک و آلودگی خاک تشکیل شده که به ترتیب به سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست محول شده. علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:
در این قانون هم جرائم خیلی سنگینی برای تخریب خاک، برای آلودگی خاک، برای فرسایش خاک، برای تغییر کاربری خاک و مباحثی از این دست توش هست.
پوشش گیاهی 84 میلیون هکتار مرتع و 17 میلیون هکتار جنگل می تواند نقش مهمی در کاهش فرسایش خاک داشته باشد. سید حمیدرضا صادقی، استاد مهندسی حفاظت آب و خاک دانشگاه:
بحث پرنشست سطوح آب زیرزمینی یکی از جدیدترین تهدیدایی است که الان داره کشور ما رو و امنیت کشور ما رو تهدید میکنه. بسیاری از مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی و مقوله‌های جبران ناپذیری که در بسیاری از جوامع روستایی اتفاق افتاده منتج از همین پرنشست زمینه. توصیه فنی، علمی و تخصصی میشه که اگر شما میخواهید اصطلاحاً یک سفره آب زیرزمینی پایدار داشته باشید، حد اکثر مقدار برداشتی که میتونه از اون سفره داشته باشید به میزان 50% تجدید اون آب در هر سال هست. در حالی که ما الان میزان برداشت از سفره آب زیرزمینیمون چیزی در حدود 130 تا 140 درصد است، یعنی چیزی حدود تقریباً 4 برابر داریم اضافه از آب زیرزمینی برداشت میکنیم. موقعی که آب زیرزمینی اضافه برداشت میشه، طبیعتاً تخلخلی که سابقا با آب و هوا پر بوده الان دیگه خالی شده و فقط با هوا پره و با کوچکترین وزن مازادی که حتی ستون خاک روی اون میتونه این حالت رو ایجاد بکنه، میتونه زمین از اون حالت در واقع متخلخل خودش خارج بشه و نهایتاً به یک زمینی تبدیل بشه که به حجم عمدی از اون به داخل همدیگه فرو رفته و امکان احیای اونها به هیچ وجه دیگر مهیا نیست. خب برای این کار باید چه کار کرد؟ باید نظام بهره برداری ما رو و نظام برخوردی ما رو با منافع آب، مخصوصا سفره آب زیرزمینی، تغییر بده. ما باید توجه داشته باشیم که چه مقدار آب رو با چه هدفی و با چه میزان بهره وری برداشت می‌کنیم.
طبق نظر محققان در شرایط معمولی حدود 300 سال طول می کشد تا 25 میلیمتر خاک سطحی تشکیل شود. پس از این سرمایه ملی باید بیش از گذشته محافظت کنیم، چرا که امنیت غذایی کشور در آینده در گروه محافظت از خاک است.
صبح خیر، 7:07:35 رو اعلام کنم. اینجا رادیو سلامته و شما شنوندهی به زندگی سلام کن هستید. دعوت میکنم در بخش زونکن همراهی کنید با همکار ارجمندم جناب کریمی.
امروز هم از زونکن رادیو سلامت موضوعی رو انتخاب کردیم تا برای شما مطالبه کنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، مخاطبان ارجمند رادیو سلامت، خیلی خوش آمدید به زونکن امروز چهارشنبه 20 اسفند ماه. خب همونجور که میدونین ما این هفته سعی کردیم با توجه به در پیش بودن شب عید و روزهای پایانی سال، هر روز به یکی از اتحادیه‌های کالاهای مورد نیاز شب عید مردم مراجعه کنیم، گفتگو داشته باشیم، از آخرین وضعیت بازار اون کالا مطلع بشیم. امروز هم می‌خوایم گفتگو کنیم با جناب آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک، که به هر حال یکی از موضوعاتی است که مردم شب عید باش درگیر هستن و جزو خریدهای اغلب مردم در این ایام به حساب میاد. آقای شیرازی سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به زونکن.
بندم سلام عرض بکنم و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت.
متشکرم آقای شیرازی. خب ما تقریبا توی بازار پوشاک سال گذشته را هم با توجه به اینکه اوایل شروع دوران کرونایی و شیوع این ویروس بود، به اون صورت که باید و شاید این بازار رونق همیشگی رو نداشت. بسیاری از تولید کنندگان متضرر شدن و بسیاری از فروشندگان هم نتونستن اون بازار شب عید خودشون رو مثل همیشه داشته باشن. برنامه‌ریزیتون برای امسال چیه؟ برای اینکه امسال هم تولید کنندگان و هم فروشندگان بتونن از اون فرصت ایجاد شده در شب عید مثل سنوات گذشته استفاده کنن، ضمن اینکه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم همچنان در دستور کار باشه.
همینطور که به درستی اشاره کردی جناب آقای کریمی عزیز، ما در سال گذشته آسیب خیلی جدی هم تولید کننده و هم فروشنده ما از این بابت متحمل شد که خب در زیان زیادی واقعا به همراه داشت. ولی عیارها روی ارقی که به خصوص تولید کنندگان و فروشندگان کالای پوشاک به تولید و عرضه پوشاک ایرانی داشتند، با تمام موانع و مشکلاتی که سر راه داشتند، امسال هم الحمدلله تدارک خوبی دیدن و ما کاملا میتونیم ارائه خدمات داشته باشیم به همشهریان عزیز. ولی به خاطر هم رفاه حال مردم، یعنی حمایت از اون قشر آسیب پذیر، چون میدونید که یکی از علتهای رکود بازار ما حالا علاوه بر کرونا در واقع این که مردم اون توانایی خرید و مثل گذشته ندارن. ما به همین جهت اومدیم امسال، چون نمایشگاه به خاطر پروتکل های بهداشتی که اصلا جایز نبود برگزار بشه،
بله،
ما در سطح کشور حالا به خصوص شهر بزرگ تهران 3000 فروشگاه رو فقط مخصوص تهران در جشنواره فروش فوق‌العاده شرکت دادیم که از 12000 فروشنده پوشاک 3000 داوطلب شدن در نقاط مختلف شهر.
این آغاز شده الان این فروش فصلی؟
بله
الان آغاز شده.
بله بله، از اول اسفند ماه.
بله.
ما تا 15 فروردین سال آینده، یک ماه و نیم.
بله.
اینو برای تولید کنندگان عزیز و فروشندگان پوشاک و به خصوص حمایت از مصرف کننده داریم برگزار میکنیم. در واقع یک نمایشگاهی هست به وسعت ایران، ولی در واحدهای صنفی در برگزار میشه که اینها نشانهشون پوستری هست که اتاق اصناف ایران تهیه کرده، چون این جشنواره به محوریت اتاق اصناف و همکاری مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت داره برگزار میشه و هر اتحادیه حالا علاوه بر پوشاک، آجیل و خشکبار، میوه، شیرینی، کیف و کفش هم در این جشنواره مشارکت دارند.
آقای شیرازی، تولید کنندگان در طول امسال، حالا نه به خاطر فقط شبه، در طول امسال چالش‌های جدی رو در تامین مواد اولیه داشتن. حالا خب ما بجز موضوع کرونا بحث تحریم ها رو هم داریم که خب اثر منفی خودش رو هم گذاشته بود. راجب تامین مایحتاج اولیه و مواد اولیه تولید کنندگان امسال چه چالش هایی رو داشتیم و این چطور مدیریت شده که دوباره روی بازار شبید و قیمت تمام شده محصولات اثر منفی نذاره؟
البته همینطور که فرمودید، ما از سال گذشته با مشکل کم بوده مواد اولیه و عدم دسترسی مواجه بودیم و همچنان هم باقی است. ولی تولید کنندگان ما بالاخره مواد اولیه رو که همون پارچه و در واقع مردوماتش که خرج کار هست به هر نحوی تهیه کردن، نه اینکه بتونن حتما همه رو با قیمت عادلانه و رسمی، به خاطر اینکه خیلی افزایش قیمت نخ و پارچه تاثیر در تولید تمام شده یه کالای ما داره. ولی اینو میخوام به شما عرض کنم، با اینکه تولید کننده ما افزایش قیمت و هزینه ها داشت،
بله،
و در نقدینگی خیلی مشکل براش بود و کم بود بود مواد اولیه هم بعد از بازار آزاد عموما تهیه میکرد، ولی کالای پوشاک ایرانی در حال حاضر با همه این مشکلات و موانع از همتای ترکیه خودش، اگه بخوای مشابه ترکش مقایسه کنیم، هم به لحاظ کیفیت اینو واقعا به جست قاطع بگم که کیفیت بالاتر اگر نباشه کمتر نیست که بالاتر به اعتقاد من، ولی به لحاظ قیمت با 30% از کالای پوشاک ترک ارزان‌تره. ولی این که بگیم حالا پوشاک آیا امسال ارزان دست مردم میرسه نسبت به کالاهای دیگه و صنایع دیگه، بله ارزان‌تره، ولی در مقایسه با سالهای گذشته قطعا افزایش قیمت داشته به دلایلی که عرض کردم، همه چی افزایش قیمت.
آقای شیرازی، افزایش قیمت موضوع طبیعیه توی هر کالایی، توی هر صنفی و توی هر بازاری که سال به سال شاهد این افزایش باشیم، اما اینکه این افزایش متناسب با توان خرید مردم باشه، متناسب با نرخ تورم باشه و خللی رو در بازار ایجاد نکنه، این قابل پذیرشه. اما خب گاهی وقتا عوامل محیطی تاثیر میذاره و این افزایش قیمت وقتی از اون حد استاندارد خودش خارج میشه اون موقع چالش برانگیزه. اشاره خوبی کردید به موضوع، حالا مقایسه‌ای که کردید کیفیت کالای ایرانی با حالا همتایان مثلا ترک خودش، با توجه به این که حالا سال جهش تولید هم بود و بحث حمایت از کالای ایرانی هم همواره مطرح بوده، چه نکته ای رو تو این وضعیت برای خریدای شب عید شما متذکر میشید و پیشنهاد میدید به مردم به عنوان خریداران که نسبت به کالای ایرانی خوشبینی رو داشته باشن، هم نسبت به کیفیت و هم به قیمت رو هم که فرمودید به لحاظ مقایسه‌ای، که انشاءالله شاهد رونق کار و کارگاه های ایرانی باشیم و در نهایت هم کارگر ایرانی منتفع بشه؟
بله، عرض کنم که اولا افق آینده ما که میشه سال 1400 خیلی روشن هست، یعنی امروز نشون میده که تولید کننده ما به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی و فروشنده پوشاک ما عقب نشینی نمی کنه، چون اعتقاد داره باید این اشتغال رو حفظ کنه. ما تمام مشکلات رو در یک سال تولید کننده و فروشنده متحمل شد، ولی هیچ گونه کارگر عزیزی رو، فروشنده ای رو عذرش رو نخواستن، با همه مشکلات این اشتغال رو حفظ کردن، چون کارگران عزیز ما، فروشندگان عزیز ما مثل اولاد ما میمونن. ما اینها رو وقتی چند سال در کار تربیت میکنیم، آموزش میدیم، تحت هیچ شرایطی حاضر نیستیم اینها رو از دست بدیم.
بسیاره.
بنابراین با این عرق و از طرفی من از مردم عزیزم تشکر میکنم، به خصوص از بانوان عزیزمون، خانم ها در سالهای گذشته، به خصوص حالا پارسال کرونا بود ما آسیب دیدیم، ولی در سال قبلش که در واقع سالهای 97 و 98 بود، به خوبی استقبال کردن از کالای ایرانی. یعنی من شاهد بودم در عرصه ای که در واقع بازدید داشتم از فروشگاه، می دیدم که خانم ها می اومدن می گفتن ما کالای ایرانی می خواهیم، پوشاک ایرانی. اگر فروشنده کالای خارجی ترک داشت می گفت خانم مثلا این لباس ترکه، می گفت نه من ترک نمی خواهم، من پوشاک ایرانی. من تبریک میگم به خانم های ایرانی مون که این عرق رو داشتن و در واقع متوجه بودن که وقتی کالای ایرانی خرید میکنن، در واقع دارن خدمت میکنن به اشتغال، دارن به کارگر عزیزی که ممکنه برادر یا همسر خانم های عزیز باشه. بنابراین ما این نگرانی رو نداریم، ولی رو هم رفته خب بازار ما در رکود هست، چون هم مردم درآمدشون کاهش پیدا کرده، هم بالاخره قیمت ها به همون لحاظی که شما اشاره کردید افزایش قیمت داشته و توان مردم، قدرت مردم در خرید کمتر شده، به خصوص با این وضعیت کرونا خیلی مردم انگیزه خرید هم ندارن، چون مهمانی ها در واقع کاهش پیدا کرده. ولی روی هم رفته پوشاک ما برای ارائه خدمت آماده سرویسی هست. من به شما قول میدم، به مردم عزیز قول میدم، کالای ایرانی ما، پوشاک رو من مدعی هستم، چون من در کالای دیگه در واقع خودم مصرف کنندم، ولی اینجا که ما تولید کننده و عرضه کننده هستیم، به جرس قاطع میگم که پوشاک ما با کیفیت بالاتر و قیمت ناظرتر در خدمت مردم عزیز ما هست.
متشکرم آقای شیرازی. با توجه اینکه دیگه فرصت نداریم، من اجازه میخوام که گفتگو رو به پایان ببریم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. گفتگو کردیم با جناب آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک. امیدواریم که در این 10 روز پایانی سال نظارت بر بازار هرچه دقیقتر و بهتر ادامه پیدا بکنه و همه خریدها در همه حوزه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی اتفاق بیفته و مردم هم در انتخاب کالا و به خصوص پوشاک با همراهی کالای ایرانی کمک کنن به چرخه تولید و حمایت از کارگاه و کارگر ایرانی، و ضمن که امیدواریم توازنی هم بین درآمدها و قیمت‌های تمام شده پوشاک وجود داشته باشه تا مردم بتونن به راحتی محتاج خودشون رو تامین بکنن. متشکرم که امروز همراه ما بودید. براتون ساعات و دقایق خوبی را آرزو می‌کنم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
امضای صوتی. سلام و عرض خسته نباشی، دکتر پاپک بابایی هستم. پیشاپیش سال نو شمسی رو بهتون تبریک عرض میکنم. خاطر نشان میکنم در این زمان همه ما به نوسازی زندگیمون و افکارمون و بدنمون اهمیت ویژه‌ای میدیم. رژیم غذایی یکی از راههایی است که هممون در نزدیک نوروز ازش استفاده میکنیم تا احیانا چربی‌های اضافی رو از دست بدیم. تاکید میکنم رژیم غذایی از هر چهار گروه ماده غذایی باید باشه. رژیم‌هایی که یک گروه ماده غذایی محدود میشن، دو گروه محدود میشن، مطلقاً گروه های دیگر استفاده نمی کنن، به شدت اثبات شده زیان آوره. درسته که کاهش وزن در رژیم های پروتئین چربی که به اتکینز معروفه بسیار سریع اتفاق می افته، ولی جایگزین شدنش هم خیلی سریعه. فراموش نکنیم رژیم غذایی صحیح خوردن و تغییر در نحوه نگرش شما به خوردنه، نه در یک مقطعی نخوردن. مواظب خوبیاتون باشین. ورزش بهترین راه کاهش وزن با کنترل صحیح خوردن در طی روز می باشه.
امیدوارم امضای خدا پای همه آرزوهاتون بشه.
صبح شما بخیر. 7:20:49 بله شد 5 ثانیه از رادیو سلامت برنامه به زندگی سلام کن با شما صحبت میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. ممنونم از شمایی که تازه به جمع ما پیوستید. داریم در مورد سفره هفت سین امسال صحبت میکنیم، یعنی سال دیگه در واقع 1400، و از شما پرسیدیم که سفره هفت سینتون رو شما قصد دارید چطوری تزیین بکنید، بهش فکر کردید؟ اگر نه، الان فرصت خوبیه که بهش فکر بکنید. 2265-2103-30102. البته که سال نو میشه، حتی اگر سینای هفت سینمون کافی نباشه، اگه سنجد و سمنو هم نداشته باشیم، بازم سال 1399 جاشو به 1400 میده. اما یه گوشه کوچیک دلمون یه جور دیگه است. دلم نمیخواد به این نبودن عادت کنم. سفره هفت سین خونه مادر بزرگ من تا روز 13 به در گوشه مهمونخونه‌شون پهن میمون. روز آخر که جمعش میکرد با سلیقه میذاش یه گوشه تا سال بعد دوباره روزای آخر اسفند از توی صندوق در بیاره. قشنگ ترین سفره هفت سینی که تا حالا دیدم همون بود. تنگ ماهی رو هر جای شهر که می رفتیم می دیدیم. از اول اسفند هی نق می زدیم که ماهی می خوام، ماهی می خوام. مادر هی بهونه می آورد که این ماهی ها بی جونن، تا عید نمی مونن. اما مگه می شد چرخش ماهی سرخ و توی تنگ بلوری نادیده گرفت و ازش گذشت؟ حریفمون نمی شد و تو روزای اول اسفند چند تا ماهی کوچولو برامون می خرید. بگذاریم که تا شب عید ماهی ها دونه دونه می مردن و ما هم کلی قصه می خوردیم و گریه می کردیم و مادر مجبور می شد واسه عید دوباره از این ماهی های قشنگ بگیره. اسفند ما دلخوشی ما همین ماهی ها بود. فکر کنم دلخوشی مامانم هم سبز گذاشتم بود، البته دلخوشی همه مامانم. ظرفایی که سنجد و سماق و سیر رو میذاشت و سبزه رو میذاشت روشون انقدر قشنگ بودن و هر سال انقدر متفاوت بودن که توی ما بچه ها یک ذوق و شوق ویژه‌ای رو ایجاد میکرد. لحظه انداختن سفره هفت سین، شمردن صد باره هفت سین که نکنه یکی کم بیاد، نشستن دورش تا اینکه سال تحویل بشه و زل زدن به سکه هایی که از این سال تا سال بعد توی کمد مامان میموندن، همه با همه جزو بهترین لحظه های عمرمون بود. شما بفرمایید سفره هفت سینتون رو چطور میچینین و تزیین میکنید؟ آیا کار خاص و ویژه‌ای در نظرتون هست؟ 22-65-21-03-3102
نسخه خط خطی
یه دلخوشی ساده داشتیم به اسم راحت نفس کشیدن که اونم کرونا ازمون گرفت. اصلا کرونا اگه نبودا الان داشتیم برای ایدیایی که قرار بود از فک و فامیل بگیریم برنامه میریختیم. ای یادش بخیر. تا یه مقداری ایدی بهمون میدادن الکی تعارف میکردیم که ای بابا ما دیگه بزرگ شدیم، ولی ببین تای دلمون همون لحظه داشتیم این مبلغ رو به مانده آخرین حساب ایدیمون با دقت جمع میزدیم و ذوق میکردیم. البته نرخ با نرخ هم واقعا فرق داشتا. یه بار رفیقم ازم پرسید که ایدی چقدر جمع کردی؟ من با افتخار گفتم 70 تومن. بعد رفیقم گفت نه عزیزم امروز رو نگفتم کلن گفتم. اونجا بود که مفهوم اختلاف طبقاتی رو کاملا متوجه شد. یادتونه هر سال این موقع داشتیم با انواع و اقسام رویدنی ها سبزه می کاشتیم به امید این که بزنیم به دل طبیعت و با گره زدن سبزه ها بخت گشایی کنیم؟ اصلا دلیل این که آمار ازدواج اومده پایین همین گره نزدن سبزه هاست. آخه دیگه اینم یه دلخوشی ساده است که دیگه اونم کرونا از همون گرفت.
بهار امسال توی کوچه توی خونه پر از بوی شکفتن پر از منظره سبز با هم میخونیم یه ترانه پر از عطر گل سرخ پر از خاطره سبز. شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار. شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار. شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار. شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار. تازه میشه خاطرات شب عید و یه آهنگ قدیمی یه عاشقونه یه شاد با این ترانه سر سفره لب ایوون چه شیرین میشه بازم بوی عیدی فرهاد. شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار بهار.
صبح خیر، رادیو سلامت، به زندگی سلام کن و ریتم سلامت با اجرای استاد ارجمندم جناب کوچو.
ریتم سلامت،
ترجمه و تحلیل اخبار سلامت بین الملل با آلبرت کوچویی.
سلام، صبحتون بخیر. یک نگاه به روزنامه‌های جهان و خبرهای سلامت. حس بویایی و حافظه. نشریه علمی نوروساینس می نویسد پژوهش تازه نشان می دهد که ارتباط بسیار میان حس بویایی و حافظه انسان است. آنچه که بخش‌های متفاوت مغز انسان